ها در واقع خدای نکره درگیر باشیم یا الحمدلله از این بیماری ها جدا باشیم. حضرت اولین نکته‌ای که بیان می‌فرمایند این هستش که جامعه‌ای که در درون خودش میل به باطل داره، هر چند عوام فریبی میکنه، ظاهر فریبی میکنه و رنگ عوض میکنه، قسم و سوگند یاد میکنه با توجه به اون آیه که حضرت زینب خوندن که تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، قسم یاد میکنه برای اینکه در جامعه مؤمنین جا داشته باشه، ظاهرش ظاهری همراه با مؤمنین ولی در درون خودش به دنبال ارتباط با دیگران و میلش به سمت غیر جامعه مؤمنین هست.
بله.
بنابراین هر آنچه که به اصطلاح بافته همه رو پنبه میکنه و رشته میکنه و از بین میبره و همه زحمات خودش رو هدر. باز حضرت زینب اینها رو معرفی میکنن که هل فیکم الا السلف و العجب و شنف و الکذب و ملغ الاماء و غمز الاعدا، بفهمند آیا شما غیر از یک عده لافزن پر ادعا و کسانی که خودشون عقل کل میدونن و از خودشون راضی هستند و خود راضیانی که هیچ نیازی حس نمی کنن به سخن حق، و شنف کسانی که در درونشون کینه ها و نفرت ها جای گرفته، کینه ها رو صحبت کرد.
بله.
بعد در ادامه میفهمند بل کذب و ملغ الاعدا مملغ الاما و غمز الاعدا. ویژگی دیگه که حضرت زینب میفرماند این هستش که شما ویژگیتون دروغگویی است، ولی کذب ویژگی دروغگویی ویژگی است که به او مبتلا هست. خب یعنی چی ویژگی دروغگویی؟ یعنی این که انسان با صداقت برخورد نکنه. اینه که ما در ویژگی اولیاء خدا صدق رو، صدق و صداقت رو مطرح میکنیم.
بله.
اینه که ما تو زیارتنامه اهل بیت علیهم السلام، تو زیارت حضرت اول فضل عباس، اشهد لک به تصدیق، این تصدیق و صدق رو مطرح میکنیم. تصدیق یعنی چی؟ صدق یعنی چی؟ که کذب مقابلشه.
بله.
صدق یعنی این که مطابق واقع بودن. صدق یعنی چی؟ یعنی این که گفتار انسان با نیت انسان و با قلب انسان مطابق باشه. صدق یعنی چی؟ یعنی رفتار انسان با گفتار انسان و با نیت انسان مطابق باشه. با اعتقاد انسان هماهنگ باشه. این مسئله صدق به این معناست.
که روایت میگه ان نجات و فی صدق، نجات در راستگویی و راستی است. در واقع برمیگرده به همین ویژگی.
دقیقاً همینطوره. یعنی این که انسان رفتارش مطابق باشه با چی؟ مطابق باشه با گفتارش، مطابق باشه با اعتقادش. اگر این گونه بود این میشه چی؟ این میشه به اصطلاح صدق و الا میشه کذب. حالا گرچه ما معمولا کذب رو، صدق رو توی خبر میدونیم، خبر را صادق است یا خبر دروغ است.
بله.
اما این خود این خبر یعنی حال من، شرایط من، رفتار من، اینا میشه به صدق و کذب میخوره. خب حالا با این توضیح که گفته شد، اون موقع ما میبینیم که حضرت بیماری جامعه رو کذب میدونن. یکی از اون مشکلاتی که دو جامعه مطرح میکنن این هستش که جامعه چیه؟ جامعه دچار دروغ هست. خب حالا این رو ما نگاه میکنیم میبینیم که جامعه ای که تو زبان به امام میگه که العجل ثم العجل هلم الینا، تو زبان میگه که من اعتقاد دارم و باور دارم که شما برترین هستید، تو زبان ولی خدا رو مقدم بر هر چیزی بیان میکنه، حتی در درونش به قول فرزدق قلوبهم معک، قلبشون محبت دارند اما سیوفهم علیک، اما رفتارشون مطابق در نمیاد، رفتارشون بر اساس ترس ها، بر اساس طمع ها رقم میخوره، نه بر اساس اعتقادات. بر اساس اعتقادات باید امام رو یاری کنن، اما طمع ها و ترس ها باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه یک عده‌ای و حرام‌ها که قبلا حالا صحبت کردیم، باعث میشه که اون رفتاره با اون اعتقاده جور در نه، این میشه کسب. لذا حضرت الان وقتی جامعه رو بررسی میکنن میفهمند شما گرفتار دروغید، شما دروغید، دروغ زنید، دروغگویید، دروغ رفتارید، نه صدق، تصدیق ندارید، برخلاف شهدا که با امام حسین بودن که اینها رو با چی هن؟ امام معصوم گواهی به تصدیق میده که تو یا حضرت عموی بزرگوار حضرت ابوالفضل عباس، من شهادت میدم به تصدیق، به صدق تو که گفتارت، رفتارت، همه اینها و اعتقادت همه با هم منطبقه. خب این خیلی مسئله مهم است. بیمار دیگری که حضرت مطرح میکنن اینجا ملق الاما و غمز الاعدا. ملق الاما و غمز الاعدا یه ویژگی است که جالبه. ملق از تملق گرفته شده.
بله.
ملق الاما، ملق الاما یعنی چی؟ یعنی شما مانند کنیزانی هستید که تملق گویی میکنن، چاپلوسی میکنن، به ظاهر مثل یک انسان مطیع هستید که فقط تعریف میکنید. مثل یک کنیزی که مطیع هست، تسلیم هست، حرفتون، رفتارتون تملقه های کنیزان است، اینجوری هستید. اما و غمز الاعدا، اما در واقع چی؟ در واقع زخم زبان زدن ها و طعن زدن های دشمن ها رو دارید. یعنی شاخصه متضادی رو حضرت بیان میکنه، میگه به ظاهر مثل یک انسان مطیع که بله قربانگو هستید و مثل یک انسان مطیع که فقط تعریف میکنید و به ابی انتم و امی میگید و مثل یک انسانی که به ظاهر اظهار ارادت میکنید،
بله،
که وقتی قیافه شما رو آدم میبینه فکر میکنه که شما همه وجودتون صداقته، این گونه. اما واقعیتتون چی؟ مثل اعدائید که این داره که اذا مروبهم یتغامزون، که این منافقین و افرادی که تمسخر میکنن،
وقتی
که زخم زبان میزنید دنبال عیبجویی هستید، بله. این شاخصه شماست.
بله. بسیار خیلی متشکرم. انشاءالله در ادامه بازم این خطبه حضرت مورد توجه قرار میگیره، به عباراتی که گفته میشه انشاءالله عزیزان عنایت بکنن. اما تو بحث به ما کمک بکنید که از نظر شما مهمترین دلیل یا دلایلی که باعث شده نهضت عاشورا زنده و پایدار باشه به نظرتون چیا میتونه باشه؟ بله، بزرگوارانی که زحمت کشیدن به 30553 پیامک ارسال کردن، احمد حسین شنونده عزیزمون 11 ساله گفتن اینقدر امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سختی کشیدن برای ما که ما باید قدر امام حسین علیه السلام رو بدونیم. منم خیلی دوستشون دارم، نماز میخونم، سعی میکنم خوش اخلاق باشم. ممنونم احمد حسین جان. جعفری از شیراز نوشتن که مهمترین دلیل ماندگاری واقعه کربلا یاری دین خداست. خانم روابه شیروانی از چالوس معتقدند که چیزی که باعث شد نهضت حسینی پایدار بمونه برگزاری مراسم هر ساله محرم و صفر. خانم مریم سادات حسینی از تهران، ایستادگی و مقاومت حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام باعث شد نهضت عاشورا زنده بماند و به گوش جهانیان برسد، باشد که وظیفه خودمون رو انجام بدیم. آقای مهدی نگارستانیان از شیراز نوشتن مهمترین عامل زنده ماندن نهضت عاشورا تا ابد رسالتی است که حضرت زینب سلام الله علیها در شام و کاخ یزید انجام داد و ماهیت خبیث یزید و حقانیت اهل بیت رو برای مردم جاهل روشن کرد. شماره تلفن آشنای برنامه 329-10-551 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی برنامه 30553. بفرمایید که نظر شما مهمترین دلیل یا دلایلی که باعث شده نهضت عاشورا زنده و پایدار باشه چی؟
نام حسین خطی شد به موازات تاریخ، آن سوی خط بر زمین ماندگان و این سو آسمان شهری ها.
عجیب نیست این که حسین را همه کس نوکری تواند، عجیب است این که از این همه دست به سینه و گوش به حرف و سر به فرمان یکی شبیه دیگری نیست. پاکبان زحمتکش کوچه همانقدر عشق می‌ورزد در این درگاه که استاد دانشگاه، و شاید این باشد رمز ماندگاری حسین. بهار آن سال،
سال 1344،
بهار آن سال هوا بهاری تر بود برای خانواده تهرانی تهرانچی که میهمان تازه واردش با نسیم روز اول فروردین قدم به خانه نهاد. محمد نامش نهادند برای برکت مدام و مهدی به یاد حضرت ربیع الانام.
مردان حسین را دو میلاد است، یکی سالهای اول هجرت که یکی دو سه سال کمتر یا بیشترش چه اهمیتی دارد، و دیگر از صبح تا ظهر روز دهم محرم سال 61 هجری به همین دقت و ظرافت.
کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و فرصت مطالعاتی یکی پس از دیگری آمد و رفت و محمد مهدی نوجوان دهه 50 شد دکتر محمد مهدی تهرانچی. راه معلمی برگزید که هم معرفت علم و خدای علم آموخته بود، هم پدر ردای عشق به اهل بیت بر قامتش دوخته بود، هم از پروتون و پلاسما و پولاروید به قدر کافی توش اندوخته بود.
معلم قرآن بود.
شب عاشورا در دهان همه عاشورایی ها چون شهد زنبور نوای قرآن بود. از چه سخن میگویی؟
از بریر، بریر ابن خزیر همدانی که معلم قرآن بود، نه به الف با تا، به تعمق و تدبر در این کلام زیبا.
نشان درجه یک علمی چیزی به داشته های تهرانچی دانشمند نیفزود،
و نشان سید القرائی کوفه چیزی بر بصیرت و امام شناسی بریر، که نشان ولایت شناسی از رکاب علی بر سینه داشت و مدال ولایت مداری از عشق حسین.
از ولایت مداری تهرانچی روزگار ما شنیده ای که در غم پرکشیدن سید و شهدای خدمت داغ دل با چه فرونشاند؟
خدا را شاکریم که سایه حضرت آقا بر سر ما هست. لنگر کشتی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی هست.
خفیبی بود عالی قدر بریر ابن خزیر، کلامش نافذ بود حتی به دل سیاه سیاه دلی چون بن سعد، که ریشه در قرآن داشت و از جویبار محبت حسین سیراب شده بود.
منطقی داشت بی نقض و نقص محمد مهدی تهرانچی. هر مقاله ای نگاشت اهل علم به اسناد و اسنادش چنگ انداختند تا به آسمان علم دست یازند.
رنگ و رویش چنان از شوق شهادت سرفام که صبح عاشورا و سر پیری شده بود معرکه گیر بزم شادی یاران امام.
الگویش بریر ابن خزیر بود، دانشمند هسته‌ای ما، که مرگ را به پشیزی نگرفت و در روزگار دانشمند کشی شد رئیس دانشگاه شهید بهشتی و بعد رئیس دانشگاه آزاد و بعد پرکشید. شهید ما این گونه زیست.
کجایید شهیدان خدایی؟ کجایید شهیدان خدایی؟ ولا جویان دشت
باز باران است، باران حسین ابن علی، عاشقان جان شما جان حسین ابن علی، خواه بر بالای زین و خواه در میدان مین، جان اگر جان است قربان حسین ابن علی. شمرها آغوش وا کردند اما باک نیست، وعده ما دور میدان حسین ابن علی. در همین عصر بلا پیچیده عطر کربلا، عطر باران، عطر قرآن حسین ابن علی. هر کجای خاک من بوی شهادت میدهد، عشق ایران است، ایران حسین ابن علی. دست بالا کن بگو این بار با صوتی جلی، دستهای ما به دامان حسین ابن علی.
جا حسینیه ای ایرانه، ایرانه، اینجا حسینیه ای ایرانه، ایرانه، ایران ابا عبدالله، اینجا حسینیه ای ایرانه، ایرانه، ایران ابا عبدالله. عمریس نخوردیم همه همه جز نان
ولی افتخار میکنیم که همیشه زیر این پرچم و بیرق استقامت در مقابل ظلم، زیر این پرچم افتخار هستیم. محبت امام حسین علیه السلام به دلمون هست، انشالله که در دل نسلهای ما و فرزندان ما تا قیامت این عشق و محبت باقی بماند. و درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدای عزیزمون و شهید تهرانچی عزیز که امروز در برنامه معرفی شدن، انشالله که روحشون شاد باشه. 17:17 است، برنامه خط سرخ را از رادیو معرف میشنوید. لطفاً به این سوال برنامه پاسخ بفرمایید که از نظر شما مهمترین دلیل یا دلایلی که باعث شده نهضت عاشورا زنده و پایدار باشه چیه؟ جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری در ادامه صحبت‌هاشون در مورد خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه نکاتی رو دارن مطرح میکنن از این خطبه که فوق‌العاده درس آموز، خطابی که حضرت میکنن به مردم آن زمان که شما مبتلای به دروغگویی هستید، ویژگی که به شکل بدی شما دوچارش هستید، رفتار و گفتارتون با همدیگه مطابق نیست، حرفی زدید، نامه هایی نوشتید و برخلاف اون عمل کردید و ولی خدا رو تنها گذاشتید، و بیماری درونی دیگری که حضرت اشاره میکنن تملق‌گویی و اون چاپلوسی است که فرمودن مثل یک کنیز که مطیع و تسلیم هست، به زبان دارید تملق میگید، تعریف میکنید، اما زخم زبان میزنید و طعنه میزنید، مثل دشمنان رفتار میکنید. آی دکتر،
بله. ببینید، این فرمایش شده حضرت زینب سلام الله علیها دقیقا برگرفته از آیات قرآن هست.
بله.
قرآن در سوره منافقون وقتی منافقون رو نام میبره فرمود ازا جا اکر منافقون قالو نشهدو انکر لرسول الله والله یعلم انکر لرسولو. منافقین میان میگن شهادت میدیم که تو رسول خدایی، خدا میدانه تو رسول خدایی، ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اما خدا شهادت میده که منافقان دروغ میگن. اینا شهادت میدن تو رسول خدایی، خدا میدونه تو رسول خدایی، ولی اینا دروغ میگن. اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون. اینها این قسم خوردناشون رو یه سپری قرار دادن برای اینکه مانع راه خدا بشن. این قسم خوردناشون رو که شهادت میدن انک لرسول الله، اینا همه دروغه. اینا فقط یک دستاویز و یک سپری قرار دادن برای نفوذ، برای مانع خیر شدن، برای اینکه خودشون رو تو جامعه به عنوان مؤمن جا بزنن. یعنی اون کار کاذبانه که قرآن میفرماید که خداوند ان المنافق لکاذبون. این تعبیر حضرت زینب با یک کلمه ولی کذب، در واقع دارن این آیات رو بیان میکنن که شما میایید زبان تملق گویی و چاپلوسی و زبان چرب و نرم و زبان شیرین دارید. وقتی حرفاتون آدم میشه مثل منافقین که آدم وقتی حرفا رو میشنوه این نکلا رسول الله و طوری حرف میزنی که تو همون سوره منافقون باز ادامه داره که انقدر اینا مثلا شیرین حرف میزنن اما دروغ میگن. این خیلی نکته مهمه. خب حالا ببینید این ویژگی چاپلوس مآبانه، تملق گویانه از سوی و به ظاهر خود رو مطیع نشون دادن، این ظاهر شماست. اما از سمت دیگه غمز الاعدا دارید. حالا این غمز الاعدا رو به این معنا بگیم که در واقع مثل همون یتقامدون که اشاره کردیم، در واقع ویژگی شماست که ازا من رو به هم یتقامدون که مجرمین وقتی مؤمنین رو میبینن با طعنه و استهزا رد میشن، شما از یه طرف تملق میگید، هی اهل بیت اهل بیت میکنید، به ابی انتم و امی اینا رو میگید، اما رفتارتون رفتار اینه که فقط اگر مثلا یه نکته میشنوید آقا این روایت با حالت تمسخر نگاه میکنید، آقا این دستور دینیه، مثلا هر توصیه ای، آقا دستور دینی که دروغ نگیم، حالا دروغ طور نیستش که دستور دینی که فرض کن فلان چی حرامه، آقا طور نیست که، حالا یه شب که طور نیستش، دستور دینی که پوشش فلانه، آقا چی یعنی رفتار منافقانه، رفتار با طعن و استهزا است، ظاهر چی؟ ظاهر متملقانه و با زبان چرب و نرمه. این یک آفتی است که جامعه داره. بله. و عجیب اگر اینو به این حالت بگیریم. اگر به صورت دیگه بگیریم که این غمز رو به معنای گوشه چشم توجه به اعدا داشته باشید، وقت تفسیر چیز دیگه میشه. اونجوری وقت معناش این میشه که شما از یک طرف به ما اظهار محبت میکنید،
بله،
از یه طرف دیگه دنبال گوشه چشم دشمن ها هستید. این با معنای قبلی فرق کرد. معنا اول این بود که شما به ما به زبان اظهار محبت و وفاداری میکنید اما در عمل و در خلوت با ما دشمنی و طعن و استهزا دارید. تو معنای دوم اینه که شما به ظاهر به ما مثل یک کنیز مطیع برخورد میکنید اما در واقع چی؟ در واقع گوشه چشم به چی دارید؟ گوشه چشم به دشمنا دارید.
بله.
اگر این معنای دومو بگیم، شبیه تعبیری است که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی سن شناسی میکنه مردم مدینه رو، همینو میفهمد که شیطان شما رو صدا داد، ندا داد، شیطان شما رو فراخوان. وقتی شیطان شما رو فراخوان شما چیکار کردید؟ شما به سمت شیطان دویدید. بعد این تعبیر رو دارن وللعزت فی ملاحدین، شما برای عزت یافتن در واقع خدمتون عرض شود که شیطان شما را یافت، الفاکم لدعوت مستجیبین و للعزت فی ملاحدین، شیطان شما را شناختتون که شما دعوتش رو اجابت میکنید و دنبال عزت یابی از او در واقع گوشه چشم دارید. فهمید شما طمع به دشمن دارید، طمع به شیطان دارید. این خیلی مسئله مهمه آقای هدایت فر. این در واقع گویا همین دردی است که خیلی دچارشن. شما از یک طرف از جامعه دینی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی حرف میزنید، از یک طرف اینگونه حرف میزنید آقا راه شهیدان، ما اهل استقامتیم، ما اهل مقاومتیم، از یک طرف اینگونه، از یک طرف دیگه خدای نکرده چشم و طمع به چی دارید؟ چشم و طمع به کمک و امداد دشمنا دارید. این ویژه، این دومی فرق کرد با اولی معناش. من یه تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها و دقیقاً هر دو نوع بیماری تو جامعه منافقانه قرار داره. آدم‌هایی که از یه طرف به ظاهر دل در گروه دین به زبان می‌آورند، سخنشون وحشتناک اما عملا اتفاقا الان این جالبه، یکی از کسانی که تو این ماجرای جریان هک حنظله از این افرادی که با یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای در ارتباط بودن متاسفانه پستی رو به اوج رسوندن، خباثت رو به اوج رسوندن، یکی از کسانی که تو این پرونده‌ها و چیزاش درآمده و افرادی که درآمده متاسفانه کسی است که کتاب داره در حوزه مقاومت.
عجب.
کتاب در حوزه مقاومت نوشته است، اما از اون ور چی؟
ارتباط
از اون ور ارتباط تنگاتنگ با
اون شبکه
منافقین اون شبکه فلان و مجریگری چی هم دور از ساعت شما هم داره. یعنی چی؟ یعنی می شود انسانی به ظاهر متملق باشد اما فلواقع چی باشد؟ فلواقع با دشمن
سر و
سر باشد. ولذا حضرت زینب در ادامه فرماید که شما چون این ویژگی رو دارید این گونه هستید که مرین علا دمنه او که فزتن علا ملحوده، شما مثل خدمتون عرض شود که مثل سبزی یا چمن بیریشهی بر فضولات هستید، عوض میخوام ریشه که ریشه در فضولات داره، هیچ ریشه نداره، که دارید که میگه که یا که توی بحث ازدواج میگه که ازدواج بر کسانی که بیریشه هستن رو خضراء دمن، سبزی هایی که ازدواج با کسانی که بیریشه هستن، ریشه ندارن، میگه با اونا ریشه دینی ندارن، اینها مثل چی هن؟
گلی
که در زباله دانه، این گل بیریشه هست، هیچ ریشه نداره، نابود شدنیست، ظاهرش زیباست. یا چون چی هستید؟ یا چون میفرماد که کفذتن علی ملحوده، مثل گچکاری رو قبرید، مثل نقره‌کاری سنگ زیبای قبرید، اما سنگ قبرید، درون او در واقع آتشه. میفرماد که شاعر میگه ظاهرش چون گور کافر پرحلل، ظاهرش مثل گور کافر خیلی زیبا و قشنگ و خوشکلکاری کردن سنگ و الان دیگه رسم متاسفانه خرجای آنچنان هم میکنن سنگای آنچنانی اینا، ظاهرش چون گور کافر پرحلل پر زینت و زیور داره، باطنش قهر خدا خدای عز و جل، اما باطن چیه؟ باطن این قبر عذابه. این اینطوری، ظاهرتون خیلی ظاهر متملقانه و ظاهر زیبا، ولی مثل همون سبزه های برگرفته از فضولات این گونه هست.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. من به عشق تو و به شوق تو و به هوای بال زدن در بیکران محبت تو به این دنیا آمدم، آمدم بلبلی باشم فرسنگ ها دور از گل ولی عاشقش و پرستویی که به شوق رسیدن به تو هر سال مسیر سخت کوچ را طی می کند. تو بودی که با همان دستی که انگشتی نداشت راه خدا را به من نشان داد. امروز از شما شنونده های عزیز برنامه خط سرخ خواستیم که بفهمید از نظر شما مهمترین دلیل یا دلایلی که باعث شده نهضت عاشورا زنده و پایدار بمونه چیه؟
علت زنده بودن قیام عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام رو میتوان بر مبنای چند اصل مهم پایگذاری کرد. اول اینکه قیام امام حسین بر اساس حق طلبی استوار بود. نکته دوم، قیام امام حسین برای اصلاح امور مردم بود. یکی دیگه از عواملی که باعث شد قیام امام حسین به عنوان یک قیام زنده در بین مردم معروف شه، عدالت طلبی بود.
امام حسین علیه السلام همه هستیش رو، فرزندانش رو، حتی به انگشترش، حتی به پیراهنش کهنش رحم نکردن، همه را در راه خدا داد. اینجاست که دیگه مکتبش باید تا ابد باقی بمونه. به خدا معجزه در کربلا کرد حسین، که خدا گونه به میثاق وفا کرد حسین. از سر و جان خود و جمله کسان هر چه که داشت، از دل و جان همه تقدیم خدا کرد حسین. به لب کف به لب آوردی دریای فرات، تشنه لب خون جگر آب بقا کرد حسین.
ممنونم از تلفن‌های خوبتون. پیامک بخونم. مرادی از بروجرد مرقوم فرمودن که چون مقابله با ظلم و انجام معروف و نهی از منکر همیشه وجود دارد.
حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید برای